السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، واعث الأنبياء والمرسلين، الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ما يدان أرضه. نستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستغفره، ثم نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مؤمنين، خودم را و شما را سفارش می کنم به تقوا و پرهیز از گناه. به هوش باشیم، مراقب باشیم، ما در محضر خداییم و خداوند متعال ناظر بر اعمال و کردار ماست، ولذا تقوا و پرهیز از گناه و قرب به خدا بهترین نجات دهنده انسان است از بدیها و مشکلات و مسائلی که در دنیا و آخرت انسان رو عقب نگه می‌داره. ماه رمضان ماهی است که ماه تحول است، ماه تغییر است، ماه تکامل است، ماه رسیدن به قرب خداست، ماهی است که همه باید این چنین باشیم که در این ماه یک درجات معنوی را و یک حرکت به سوی کمال را، به سوی قرب خدا را داشته باشیم. باید جبران کنیم آنچه که در گذشته از غفلت ها و خطاها و اشتباهات و نافرمانی هایی که داشتیم، نقایصی که در زندگی خودمون به وجود آوردیم، باید در این ماه جبران کنیم، گذشته رو پاک کنیم. صفحه زندگی ما که ورق خورد در ماه رمضان، باید او رو صافش کنیم و عوارض و اون چیزهایی که باعث گرفتاری ما میشد در آخرت، باعث عقب موندگی ما میشد، باعث دوری ما میشد از خدای متعال و باعث عدم سعادت ما میشود، همه اینا رو باید دور کنیم از خودمون و از اون طرف به قرب خدا نزدیک بشیم با طاعت و با استغفار و با توجه به هر حال خدای متعال. این نکته را باید به هر حال در ماه رمضان این حالت را در خودمون انشاءالله ایجاد کنیم. تذکر باید به خودمون بدیم و متوجه بشیم که ما بالاخره انسان‌هایی هستیم که این در این عالم مندگار نیستیم، برای بودن در این عالم هم انتخاب نشدیم، بودن ما در این عالم هم مقدم است، اینجا جایگاه بقا ما نیست، اینجا جایگاه زندگی ابدی ما نیست، جایگاه زندگی ابد ما عالم آخرت است، عالم دیگری است. که در اونجا باید زندگی داشته باشیم. اینجا جایگاهی است که ما باید زاد و توشه برداریم و آماده بشیم، آمادگی داشته باشیم برای رسیدن به اون ارتقاء کیفی و تکاملی که بنده خدا شدن و به قرب خدا رسیدن. از اینجا باید زاد و توشه داشته باشیم. شما در قرآن اگه بررسی بکنید، به قول حضرت علامه طباطبایی صاحب کتاب تفسیر المیزان، بیش از 2000 آیه در قرآن هست که راجع به قیامت و مسائل قیامت بحث میکنه. اگر قرآن چند 5000 آیه بیشتر، یه مقدار کمتر بیشتر داشته باشد، 5000 و چند آیه داشته باشد، 2000 آیش یعنی 1/3 بیشتر راجع به قیامته. قیامت کجاست؟ اونجایی که ما باید در اونجا زندگی ابدی داشته باشیم، همیشه باید باشیم. اونجا مرگ و میر نیست، اونجا هم تکلیف و عبادت نیست. جایگاهی است که انسان هر چی خودش و هر گونه خودش رو ساخته، اونجا بهرش رو میبره. این دنیا مقدمه است. ما در 3 مرحله از زندگی که میگذرونیم، مرحله 4 که قیامت است، اونجا ماندنی هستیم. 1 مرحله که به وجود میاییم در رحم مادر، 2 میایم در این دنیا، 3 بر عالم قبر و برزخ هستیم، تا 4 باشد که به قیامت برپا شود و اون جایگاه هستی خودش رو هر کسی پیدا بکنه. من میخوام به این نکته تذکر بدم و اشاره میکنم به این سوره، سوره اذا زلزلت الارض زلزالها. در قرآن این سوره، این سوره های آخر قرآن اکثرش درباره قیامت آیاتش هست و خیلی آیات تکان دهنده است که انسان اگر دقت بکند و متوجه میشود که اصل زندگی ما، اصل خلقت ما، هدف از خلقت ما اصلا اینجا نیست. اصل خلقت ما و هدف از زندگی ما رسیدن به اون عالم بزرگ هست، عالم ابدی است. اونجاست که در کنف انبیاء و اولیاء خدا و انبیاء و خدا، رحمت خدای متعال، اونجا اون زندگی که خدا برای انسان معین کرده است، نه اینجا. اینجا هرچی هست رفتنی است، کم و زیادش و به هر حال همش تمام شدنی نیست. انسان در اینجا جوان، نوجوان، کوچک، جوان میشه، پیر میشه، شکسته میشه، فرسوده میشه، تموم میشه و او رو وارد قبر میکنن. اون مراحل زندگی بعد اصلی ترین حرکت زندگی بشر است که متاسفانه ماها نسبت به این که اصل کار و زندگی رو گذاشتیم، هم و غممون و همه رو گذاشتیم برای این دنیا و جهان انشا، این جهان امروز اینطوری است، تمام هم و غمش و تمام کاراش و شبان روزش و همه چیش رو گذاشته برای این دنیا و مال و منال این دنیا، ریاست این دنیا، تعلقات این دنیا، که خود این دنیا و همه چی ازش موندنی نیست. اگه موندنی بود بازم میگفتیم که خب حالا، اما همه زجرها و همه کارها، همه حرکتها رو میکنیم اما برای این دنیا میکنیم که موندنی نیست. اما خدای متعال میفرماید که کار رو در این دنیا انجام بدید، اما برای اون دنیایی که ماندنی است. کار رو در این دنیا انجام بدید، رفاه زندگی در این دنیا داشته باشید، اما اینه که وابتغوا آخرت را، آخرت رو انتخاب بکنید در کارهایی که میکنند. لا تنس نصیب که من دنیا، بله نصیبت رو از دنیا فراموش نکن که در دنیا هر چی داری باید جمع کنی برای آخره. وابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره، در اون چی دیگه خدا بهت داده دار الاخره پیمایش کن، اونجا رو باید بگیری در بیاری. هر چی از آن کسانی که میخوان پس انداز کنن فکر دنیاشون هستن، هر چی در میارن میدارن تو قلکه برای که یه روزی بردارن تو حسابشون استفاده بکنن. به قول حالا بعضیا، از قول بعضی یزدیا میگن یک دنیا یک عمر گرسنگی میخوره که یک شب گرسنه نمونه. حالا بعضیا اینطوری هم، همه اکثرا اینطوری هم دیگه، همه چی رو ذخیره میکنیم، همه چی کار تلاش میکنیم برای این دنیا، برای دو روز دنیا، برای اینجا، اما فکر اونجا نیستیم. فکر آخرتی که میخوایم زندگی بکنیم، 2000 آیه دربارش خدا ذکر کرده، بیان کرده، و اون وقت چی میشه؟ این سوره زلزال من اشاره میکنم دیگه، میخوام طولش ندم. فرمود که اذا، یکی از سوره هایی است که درباره یک مقدار قیامت صحبت میکنه، میگه اذا زلزلت الارض زلزالها. میدانید که در قیامت ما از این دنیا که میریم در برزخیم، در عالم برزخ در یک قالب مثالی ما قرار میگیریم، چون بدنمون میره تو خاک، روحمون زنده است، روحمون در یک مثال لطیف قرار میگیره و در ما عالم برای قبر هستیم. من تا این عالم برای قبر که برزخ است، یا این که دریچه ای از دریچه های بهشته، یا دریچه ای از دریچه های جهنم. یا انسان که با کارهای خوبش، مرحال انجام کارهای خوبش کرده، ذخیره کرده برای خودش، تا دریچه قبر به روش باز میشه، یک وقت میبینه که ملائکه هستن، و ملائکه هستن، ممدوح خدا هستن، نعمت ها هستن، انبیا و اوصیا اولیا، همه شما کجا بودید؟ اون میگه من نماز تو هم، اون میگه من روزه تو هم، اون میگه احسان تو هم، اون میگه بخشش تو هم، اون میگه کمک تو هم، اون میگه طاعت تو هم، اون میگه خیلات تو هستم. همه اینا به صورت فرشتگان و نعمت های الهی میاد. اما یه کسی هم در روش باز میشه، حیوانات عجیب غریب، انسانها، آتش، جهنم، گرفتاری، شما کی هستید؟ من غیبتم. من کی هستید؟ تو من تهمتم. من شما کی هستی؟ من ظلمی که اون کردی. شما کی هستی؟ من فرسانی که اون چرتی در اون بچه‌ای که به الهار قدرش ندانستی، یا نمیدونم این ظلم کردم، اون ستم کردم، اون سرقتو کردم، اون کارایی کردم، عبادتی که نکردم و توجهی به خدا که نداشتم، گناهی که کردم، همه اینا مجسم میشد به صورت موزیها و اذیت کننده ها، آزار دهنده ها. اینطور باید انسان با اینا محشور بشه. داستانهاش زیاده. هم میخوام مثل بزنیم تو این کاری که هستش اتفاق افتاده و دیدن انسانها خیلی عجیبه. اما خب بعد از این عالم برزخ که بین آخرت از دنیا، البته در عالم برزخ امیدهایی هست که انسانهایی که کارو خوب کردن، هر کار خوبی کردن، براشون برسه، میرسه براشون. هرگه فرزند صالحی دارن نماز بخونه براشون میرسه، غیر از قیامته که دیگه همه چی تموم میشه. نه، در عالم برزخ کسانی که کار خوب کرده باشن و یا بچه خوب داشتن، نماز خوب خوندن یا بخونن، یا مثلا مسجد ساخته یا مدرسه ساخته یا کار خیر کرده، دست یتیمی رو گرفته و کارهایی که هست مناسب انجام داده، خدمت کرده، اون خدمت ها تا اون موقع هستش، ثواب براش میره برزخ. برزخ ممکنه انسان ترقی بکنه، ممکنه عوض بشه. چرا؟ برای کارهای خوبش بچربه. تا قیامت، قیامت نه، اون دیگه اونجا همه چی تمام. تو عالم برزخ امید هست. لذال عالم برزخ همینطوری که آدم بعضی ها وارد میشن در عالم برزخ، یه هم میبینه ایداد بیداد، وقتم گذشت، عمرم گذشت، هیچی ندارم، وای چه کار کنم، اینا چیه جلو من اومده؟ میگه که رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا هم فی ما ترک، میگه تو رو خود منو برگردونین یه دقیقه یه ساعت منو برگردونین، یک کار خوب بکنم، منو برگردونین یه خود جبران میکنم. بعد میگن نه کلا، این خواسته خواسته درستی نیست. تازه آیه قرآن داره میگه بازم اگه برشون گردونیم اینا بازم اعمال خودشون انجام میدن و ترک دوباره اطاعت خدا نمی. قرآن میگه اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که برزخ تموم شد عالم قیامت اومد، در عالم قیامت که بیاد همه عالم به هم میریزه، زمین، آسمان، ستارگان، خورشید، ماه، کوها، دره ها، دریاها، همه به هم میریزه. حالا چطور میشه من نمیدونم. قرآن میگه اذا شمس کورت و اذا نجوم کدرت و اذا الارض مدت و علقت فیها ما تخلت، و آیاتی که ارسلم هزاران هست. در این آیه سوره اذا زلزله میگه اذا زلزلت الارض و زلزالها، زمانی که قیامت بیاد دفخ صور دمیده بشه، زمین یک زلزله میشه، هر چی توش هست میریزه بیرون، و اخرجت الارض و اثقالها، یعنی زمین همه سنگینیاشو میریزه بیرون. بعضی سنگینی ها چی هستن؟ بعضی ها میگن مثلا فرض کنید ذخایر روزه اون چیزا، بعضی ها میگن نخه، همین انسان ها که فقط تو قبر هستن اینا زنده میشن میریزن بیرون. اخرجت الارض و اثقالها، زمین سنگینی هاشو میریده بیرون، وقت به هم میخوره دیگه، زلزله که میشه میدونید که همه چی به هم میخوره، همه چی جابجا میشه. این انسان ها هم تو قبر، روح میاد تو قبرشون و بلند میشن، جا به جا میشن. اون وقت چی میشه؟ همه حیرت زده، دیگه من نمیخوام طولش بدم، همه حیرت زده تعجب میکنن چی شد؟ همه به هم نگاه میکنن، دنیا چی شد؟ آسمون چی شد؟ زمین چطور شد؟ اینا چی شد؟ توی تار و تاریک و هرچی هست چی هست؟ فقال الانسان ما لها، انسان میگه چه خبره؟ همشون بعد میفرماد که یومئذ تو حدث اخبارها، آخ آخ اون روزه که همه به زبان در میاد، زمین به زبان در میاد، انسان ها به زبان در میان، دست پای آدم به زبان در میاد، درخت و شجر و مجر به زبان در میان، همه شهادت میدن، انسان ها به زبان در میان. چی؟ به ان ربک او حالها، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اگه این تحدث رو به اخبار به زمین برگردونیم، میگه زمین تحدث اخبارها، همه خبراشو میده، این رو زمین بوده، این رو زمین حرکت کرده، این چیکار کرده، این اینجا کرده، اینجا عبادت کرده، اینجا گناه کرده، اینجا معصیت کرده، اون میگه فلان. ای داد بیداد، به ان ربک او حالا، خداست که به اینها همش به اینا وحی میکنه. اون وقت نتیجه، آخرین نتیجه یه جمله بگم، این خیلی طول تفصیل داره. بعد خداوند متعال میفرماید که این برای ما خیلی مهمه، حالا که اینطوریه و همه که خبر دادن، دست آدم شهادت میده، چشم و گوش آدم شهادت میدن، پوست آدم شهادت میده، زمین شهادت میده، درخت شهادت میده، برای اینکه این انسان چیکار کرده با من، رو زمین چیکار کرده، اینا همش شاهده. چی میگن؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. اینا بدونید اگر کسی یک مثقال ذره کار خیر کرده باشه، اونجا میبینتش. هر که دنبال یه چیز بگرده در مقابل خدا چیزی داشته باشه بگه، بدبخت کسی است که هیچی نداشته باشه، حیران و سرگردان میشه. مؤمنین دست اندازی میکنن به این ور اون ور، انبیا به زانو در میان، همه میمونن چه با بکنن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا نده. اگه یک مثقال ذره کارو خوب کرده باشه اونجا جلوت میاد، میگه من این عمل خوب بتم، حواست جمع باشه. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، یه مثقال ذره اگر شر داشته باشه میبینی. ذره میدونی چه ذره؟ حالا توی زبان عربی یه معنای دیگری داره. الان اتم رو به چیزهای ریز رو میگن ذره، مثلا مورچه رو میگن ذره، و اتم که خیلی ریزترین چیز هست میگن سلول هست میگن ذره. اما ماها توی اصطلاحمون همون ذره همون چیز ریزه. این پنجره ها که با میکنی تابستون یا زمستون تو اتاق آفتاب میفته، اگه تو این آفتاب نگاه کنی یه دونه های ریز هست، گرد و خاک ریز هست، اینا رو بهش میگن ذره. یه مشغال از این ذره، یعنی یه مقدار از این ذره اگه کار بد کرده باشه میارن جلو چشت، اگه یه مقدار از ذره کار خوب کرده باشه میارن چشت، میاد میبینه. ماه رمضان رو برای این گذاشتن که ما حواسمون جمع بشه، یه کاری بکنیم، یه تحولی ایجاد بکنیم تو خودمون، اعمالمون. خدا در رو باز گذاشته، در رحمت رو باز گذاشته، در استغفار بر ما باز گذاشته. خودش گفته دیگه دعاتون رو مستجاب میکنم، شیطان رو رد کردم، بیایید پناه ببرید به خدا، مهمان خداییم و این شبهای احیا که در پیش داریم بسازیم زمینه زندگی آیندمون رو، برنامه ریزی بکنیم، گذشته رو جبران بکنیم و از خدا رو بخوایم که خدایا به آبروی امام زمان قسم بدهیم که ما رو از بندگان سعادتمندت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل جنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد الحسن ابن علی و مولانا صاحب الزمان. اللهم صل علیهم و علیهم بافضل صلواتک و بارک علیهم بافضل برکاتک. خب در خطبه دومم یه مقدار خطبه اول طول کشید، اما بحث زیاد دارم، ناچارم که چیز بکنم، خیلی خلاصش کنم ببینم چی میشه. بحث دومم در بیشتریش در ارتباط با توضیح و یه مقدار تبیین فرمایشات حضرت آقاست. در چند روز گذشته در دیدار و مسئولین این فرمایشات خیلی مفصل بوده است، شاید بیش از یک ساعته، خیلی مطالب توش هست، خیلی نصیحت ها درش هست و دستور عمل ها خیلی توش هست. من که خواستم خلاصه گیری بکنم و بعضیاشو عرض بکنم، شاید 4 صفحه خلاصه اینا شد که نکاتی که 16-17 تا نکات بسیار جالب و خوبه. خب ما همه رو نمیتونم بررسی بکنم، برای که خلاصه کرده باشم یه مروری میکنم برش و چند تا جمله و دعات میکنم شد. یکی از بحث اولشون درباره تذکرات بحث معنوی بود. بالاخره در ماه رمضان ذکر خدا و یاد خدا به نیت صادق، همطور که رسول خدا فرمودن وذکر الله به نیت صادقه و قلوب طاهره، با نیت صادق باشید و با خدای متعال صادقانه برخورد بکنیم، نیتامونو پاک کنیم در روزه، در کارها، در همه حرکتی که میخوایم انجام بدیم این نیتمونو پاک کنیم، برای خدا کنیم. ریاست دنیا دو روزه میاد و میره، یه روز میگن بلند میشن میگن برو، یه روز میگن بیا، یا اینکه اسرائیل میاد یا اینکه اون میاد، همیشه میشه. این دنیا اینطوریه. اگر نیتمون صادق باشه خوب کار میکنیم، به بندگان خدا خدمت میکنیم، کمکاری نمیکنیم. اگر نیتمون صادق نباشه ضرر میکنیم، کارم نمیکنیم، تنبلی میکنیم. این یک. دوم سفارشی که ایشون داشتن استغفار بود که در قبلها هم اشاره کردیم. در ماه مبارک رمضان آیه قرآن فرمود که یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، ای مردم استغفار بکنید، ثم توبوا الیه، توبه کنید، به پروردگارتون مراجعه کنید. یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتکم الی قوتکم قوتن الی قوتکم، هم قوتتون قدرتشون زیاد میشه، هم آسمان برای شما نزولاتش میفرسته. حالا اینایی که میگن پیش بینی میکنن که برای یخ کردن انسان ها، سرد کردن انسان ها، به خصوص مثل یزد ما اونور اونور، میگن 30 سال دیگه نمیدونم یزد میشه مثل کبریت و خوش میشه و اونجا میشه خشک و ایران میشه فلان، این حرفا از این چیزایی که در میاره خودشون. حالا اونا رو حساب محاسبات ظاهری محاسبه میکنن، اما اینجا میگه، خدا میگه اگر شما استغفار کنید و همه تون برگردید به خدا، طلب بخشش از خدا بکنید و پناه ببرید به خدا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان نزولاتش رو بر شما میفرسته، مدرار، نه یه ذره، مدام. و این دستور است به ما که ما ها توجه به خدا بکنیم، استغفار کنیم که با آسمان خدا تر باشد برای همه ما و خدا متعال به هر حال باران رحمتش رو ببارونه، قدرت به ما بده، قوت به ما بده، توان بده بده. حتی در جای دیگه دارد که هم اموالتون زیاد بکنه، هم فرزندانتون زیاد میکنه. 4 تا 5 تا در واقع چیز دارد، عطایه خوبی دارد خدا، یکی که بارانش میبارونه، یکی قدرت ما رو زیاد میکنه، یا یکی که فرزند زیاد میکنه، یکی اموالتون زیاد میکنه، یکی چی میخواییم. فقط باید از خدا طلب بخشش کنیم، به خدا رو بیاریم، با خدا بشیم، خدایی بشیم. خب استغفار در همه زمینه‌ها برای ما کارساز. استغفار در کارهایی که انجام دادیم، کارهای زشت و بد بوده، یکی استغفار که حالا ایشون هم اسم بردن و دقت باید بهش بکنیم، استغفار از کارهایی که انجام ندادیم. گاهی وقتا استغفار میکنیم نسبت به کارهایی که انجام دادیم، گاهی استغفار میکنیم از کارهایی که انجام ندادیم. این برای مسئولین خیلی چیز است. خب اگه کارهایی که انجام نداده، آدم یه وقت مستحباتی انجام نمیده، مکروهاتی رو انجام فرض انجام میده یا مثلا چیز میکنه و کارهای مستحب و مباحی رو انجام نمیده، گاهی واجباتی انجام نمیده، اونا خب خودش دارد. گاهی وقتا تکلیف انجام نمیده، یعنی کارمند تو اداره است تکلیفش انجام نمیده، طلبه است باید درسش بخونه درسش نمیخونه، دانشجوه باید درسش بخونه خدمت بکنه نمیکنه، فرض کنه که مدیره باید فکر کنه در مدیریتش زحمت بکشه تلاش کنه نمیکنه، اینا خودش مؤاخذه داره. نکردن این کارها و کار رو زمین موندن کار مردم رود بود را بندازه را نمیدازه، این کار نکردنه، کاری نکرده اما استغفار باید بکنه برای این کار. این خیلی چیزه، نکته قشنگ با متوجه باشیم کارهایی که میبایست انجام میدادیم ندادیم، حالا کار خیلی کارهایی میبایست انجام ندادیم که مردم رفاه بیشتر داشته باشن، مردم در رشد بیشتر داشته باشن، فکر بیشتر میکردیم کار بهتر انجام میدادیم نشده، فکر میکردیم ماشین قشنگ درست میکردیم تصادف نکنه چهار تا بمیرن. خب این که من فکر نکردم کار رو درست انجام ندادم خونه سر مردم خراب شد اینا مردن، این چیه؟ اینا همون کارهای نکرده است که باید استغفار کنیم، باید توبه پس بده میشه خدا. پس استغفار همیشه داشته باشید، در کارهایی که کردیم و خوب نبوده، در کارهایی که کمکاری کردیم، در اون جایی که کارهایی که نکردیم که خدا. یکی از راه‌ها استغفار، استغفار و هم خیلی کار سازه. خب در دعای ابو حمزه می‌فرماید که خدایا اون وقتی که من در مقابل تو با میستم و سؤال ازم میکنن یا سؤال میکنن از من که دیگه جواب برای خیلی خیلی کارار ندارم، چرا این کارو کردی چرا این کارو نکردی جواب ندارم، اون موقع خدایا به داد من برس، پناه ببره امام سجاد از اون کارهایی که نکردیم و جواب پیش خدا نداریم یا اون کارهایی که کردیم و خراب بوده. خب سحرخیزی رو همشون تصدیب داشتن که حالا من دیگه نمیدونم، دو تا نکته خوب یعنی دو تا آسیب رو بحث کردن در مورد کارگزارانه، دو تا خصلت بدیست که باید این توی کارگزاران ما تو همه ما نباشه. یک غروره، غرور در زندگی ما اگر بیاد شکست میخوریم، یعنی خود بزرگ بینی، از اون طرفش در مقابل خود کوچیک بینی هم هست. ماها طوری عادتمون دادن غربی ها و عمل کردیم و آموزش موده که اصلا خودمون نمیبینیم، خود کوچیک بینیم و اصلا خودمون رو میگیم نمیشه نمیتونیم نتونیم ما نیستیم اونا هستن، جنس خارج جنس میارن جلو ما میگن ایرانیه یا خارجیه، بعد ما میگیم خارجی میریم میخریم، چرا خودتو کوچیک میکنی؟ این خود کوچیک بینی بده، غرورم بده، غرور میگه که من قره بشم به خودم بگم بله من اینطورم من اینطورم من اینطورم، پس من احتیاج ندارم که برم دیگه درس بخونم، احتیاج ندارم که برم مشورت بکنم، احتیاج ندارم که برم فکر بکنم یا احتیاج ندارم فلان کار بکنم، من برام همیشه آماده است. این قره شدنه اونم بده. خیلی ها میگن که حالا اینا که میرن پول میشون میدیم خارجی ها درست میکنن برای ما میرن ما رو میخوریم چیکار داریم ما زحمت بکشیم، اینا غرور و قره شدن یک صفت بدیه و انسان رو میزنه زمین و انسان مغرور همیشه شکست میکنه. وقتی چون چرا؟ چون به خودش نمیاد، فکر نمیکنه، سنجش نمیکنه خودش رو و با در مقابل تلاش و کوشش سپایی میاد، سبک میشه خودش، نمیکنه تلاش و کوشش و به همین چی دیگه داره افتخار میکنه و ادعا میکنه ما میسته من پسر فلانیم، من چیه فلانم، من این درجه فلانی دارم، شما خب مغرور نشیم خودمون رو دریابیم. مسئله دوم که گفتن، آسیب دوم که در اینجاها به هر حال باید بهش بگیم، آسیب دوم انفعاله، اینم انفعالم چیز بدیه، در مقابل غرور منفعل شدن. منفعل شدن یعنی چه؟ یعنی خود رو باختن، تو هم رفتن. در مقابل دشمن خود رو میبازه، در مقابل دشمن خودش رو بیشتر میکنه. نه، انفعال پیدا نکنید. من یک نکته بهتون بگم، یه وقتی زمانی بود که این بچه های این چیز جولان جاسوسی خب این سفارت آمریکا رو گرفته بودن و فلان شد، این دولت موقت هم اومده بودن پلو امام قم، گریه و زاری بعضیشون، پیر مرد حالا گریه، میگفتن که چیه این ناوگان ششم آمریکا داره حرکت کرده، از جاش داره میاد. خیلی از اون من میگفتن نمیدونم چی داره میاد، چی داره میاد. امام هم به اینا میخندید. امام میگفتش که نمیتونید ول کنید برید، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اون کار انفعاله، ترسیدنه، در مقابل دشمن غالب توهی کردنه. من خیلی عجیبم بود که اون پیره مرد، نونم اون موقع چند ساله شد، 60-70 سالش حتما بود، خدا رحمت کنه بود، یکی از اعضای دولت بود، دولت موقت، گریه میکرد. اگه واقعا نمیکردم باید که گریه کنه. آخه این چه تقنه؟ آمریکا، امام یه وقت آمدن پرشو گفتن که آمریکا داره میاد تو خلیج، روسا اومدن آمریکا بودن، چیکار کنیم آقا، چیکار کنیم؟ امام هم مسئولین بودن دیگه، علاوه بعضشون هست مسئولین بودن. امام فرمودن که من جای شما بودم میدادمشون. اما شما برید برنامه ریزی بکنید. در مقابل، در پاریس بودیم، حالا بزنه همه یزم خواهم نخواهم طولش ندم، در پاریس بودیم، تازه رفته بودیم اونجا، ادوات دولت فرانسه اون موقع جیستاردیستان بود، یه خود چیزتر بود، معدبتر بود و یه خود به اصطلاح دموکراسیش بیشتر بود. آمریکا و همه انگلیسی ها و ایران و اینا فشار آوردن به فرانسه که امامو محدود کن اونجا. اینا یه شبی ما گفتن و احمد آقا گفتن که ما میخواییم بیم دیدن امام. یه 30-40 تا بود، وزیر خارجه بود، وزیر داخله بود، اینا حرفا بودن. نه، وزیر کشورش بود یا وزیر خارجش بود. می‌خواستن بیان دیدن امام. امام اول قبول نمی‌کردن، بعد دیگه گفتن خب بیان، تو ما میزبان مهمانش شد. اومدن نشستن 30-40 نفر دوره، 30-40 نفر که نه جاشون نمی‌شد اونجا. یه چند نفری بودن. یه عرض اون اتاق اون اولی بود که چند تا جاشون می‌شد. بعد اینا شروع کردن حرف زدن که آقا ما تحت فشار ایران هستیم، تحت فشار آمریکا هستیم، شما مهمان ما هستید، قدمت به قول ما رو چشم، و اما خب راجع به مسائل چیز حرکت، این حرکت های انقلابی نداشته باشید، مهمان ما باشید. امام چی گفت؟ در مقابل اونا که امام فرمودن که من که یک تکلیفی دارم در مقابل ملتم انجام میدم و کار به شما هم ندارم، ما تو استان کشور شما کاری نداریم، ما راجع به ایران خودمون کار میکنم. و بعد هم ایشون فرمودن که من خیال میکردم فرانسه کشور آزادیه، من نمیدونستم فرانسه هم استعمار مستعمره ایران یا آمریکا است. خیلی براشون این هر چیز بود، اینجا گیرون تموم شد و امام صرف وایساد. بعد که اینا بلند شدن رفتن، ما گفتیم خدایا چی میشه این مطلب، حالا اینا دوباره مثل عراق بخوام بکنن صدام که اونطوری امام هر صد اونام کارو کردن. و امام اومد بیرون، بعد امام فرمودن که من نمیخواد، من میرم. حالا بسیار بعدی که اینا رفتن، دو نفر سه نفر نمیم چقدر از پیام گرسان های همون به دل خارجه بودن به ما اومدن، گفتن که به امام سلام برسید، بگید آقا هر کاری بخوای بکن بکن، ما این صحنه انتظاری کردیم در مقابل آمریکا و اینا که بهشون بگید ما گفتیم. این انفعال در مقابل دشمن یا در مقابل حرفا کار در صدم میداد، اما باید فعال باشه، ایستا باشه. الان در مقابل آمریکا بعضی ها تحریم کرده، این کرده، اون کرده، اون کرده، حالا با بیام سرکس کنیم و قد خم کنیم و نمیدونم چیکار کنیم، تو رو به خدا اینو آزاد کن، اونو آزاد کن، اونو ما بده، اونو بده، اینو امضا کن. این حرفا چیه؟ یه خود سختی میکشیم، اما انقدر روش کردیم تو این قصه ها، 10 برابر 100 برابر قبل تحریم روش کردی تو همه زمینه ها. اگه به قول حضرت امام فرمان اگه 10 سال ما با آمریکا ارتباط نداشته باشیم همه چی اون درست میشه. فرمان ما ارتباط با آمریکا میخوام چیکار کنیم وقتی که آمریکا ارتباط قطع کرد در لانجورد شده؟ گفتم ما آمریکا ارتباط میخوام چیکار کنیم؟ ارتباط ما، رابطه ما با آمریکا گرگو میشه. انفعال در مقابل دشمن، در مقابل فرسنشید، در مقابل سختی ها نباید داشته باشیم، باید بایستیم، باید بسنون. در مقابل شما تو جنگ تحمیلی بچه های ما، یه بچه بسیجی گاهی وقتا 10 تا 30 تا یکی هم خبر داشتم که یکی از این بچه ها 120 تا اسیر کرده بود در این عراقی ها رو، خودش هم پاش زخم شده بود روشونه، یکی از اینا نشسته بود تفنگش هم اتفاقا ظاهرا اسلحه نداشته، نشسته رو شونه این عراقیه و این اسیرا رو ارده بخواد. اینه میگنش آدمی که انفعال سخت مورده، نه اونی که گریه میکنه و میگه فلان. پس یکی از خصلت هایی بعد که با هم تو آقام تذکر دادن که من دیگه دیر نکنم بقیهش میدارم بعد، بعد عدم انفعاله، غرور نداشته باشید، خودخواه نشید، غره نشید و توکل به خدا بکنید، متواضع باشید، توکل به خدا داشته باشید، اما انفعال هم در مقابل دشمن نداشته باشید، در مقابل دشمن ایستا باشید. الان هست الحمدلله، الحمدلله الان هم مذاکره کننده ما و هم چیز و همه حرکت هایی که شده، ما الان آمریکا و غیره و غیره همه شما موندن دیگه دیشون. خدا این شما توفیق همه بدهد. من چند تا نکته های دیگه داشتم میخواستم بگم که انشاءالله میذارم برای بعد اگه عمری انشاءالله باقی باشه، و امیدوارم که این حرف ها و این توجه ها عزیزان ما، مدیران ما، مسئولین ما، ریاست جمهوری گرفته تا پایین تر، همه اینا رو عمل کنم بهش. خیلی چیزای دیگه بود که حالا اشاره کرده به من دیگه میموندم، اما این بعضی نکاتی که عرض کردم همون نصیحت ها و همون حرف خصلت ها و همین اینها انشاءالله امیدوارم خدای متعال پروردگار را به آبروی امام زمان قسم میدهیم که در این ماه مبارک رمضان ما را به ضیافت خودت بپذیر، ما را دور نکن، خدای گناهان ما را ببخش و بیامور، ما را به اطاعت و بندگیت موفق بدار، فرزندان ما را فرزندان صالح قرار بده، خدایا دشمن توطئه‌هاشو به خودش برگردون، مکر و حیله‌شون رو به خودشون برگردون، همه ما را موفق در مسیر پیروزی انقلاب قرار بده. خدایا رهبر معظم انقلاب در پناه خودت حفظ کن، طول و عمر و عزت و مرحمت بفرما، امام عزیز ما درجاتش عالی متعالی فرما، دعاهاشو در حق ما مستجاب کن، فرج امام زمان ما را برسان، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور کن، گذشتگان ما را خدایا همشون را با اولیای طاهری محشور کن، درجات بهشون عنایت کن، ما را از یاوران امام زمان قرار بده، فرجش نزدیک بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.